شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی صدر هستیم. جناب بنی صدر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
من خواستم خواهش کنم که مطابق معمول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع بفرمایید.
خواهش کنم که یکی از مسائل امروز ایران به مناسبت نزدیک شدن به تاریخ انتخابات قلابی، همین مسئله انتخابات و اون بخش از رژیم که ولایت صحیح جعلی رو دستاویز کردن، به این مناسبت شروع کردن به اینکه اصلا مردم صاحب رأی نیستن و قرآن میگوید که اکثرشون عقل ندارند و در داخل کشور یک گزارش نسبتا مشروعی شامل دو قسمت تهیه کرده و فرستادن، یک قسمت مربوط می شود به گرایش های موجود رژیم که چگونه در انتخابات می نگرن، یک قسمت هم مربوط می شود به همین اظهار نظرها که آقای خمینی، خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و دیگر نظایرون ها در این که مردم رأی ندارن اظهار کردن و بر اونها اضافه می شود به اینکه در سایت آقای محمد خامنه ای کسی مدعی است که کتابی نوشته است در نمیدونم چند صد صفحه و در اونجا آیاتی از قرآن نقل کرده است که بنابر اونها اصلا مردم عقل و شعوری ندارن تا رأی داشته باشن.
آقای محمد خامنه ای برادر آقای خامنه ای است،
برادر بزرگشون.
بله.
البته اگر این همون آدم باشه.
بله.
و عرض کنم به شما تازه تازه گفت که بدهکار رو به طلبکارم میشه. این خطاب به این دموکراسی های غربی فرمودن نویسنده، حالا شما باید جواب بدید این مردمی که سواد ندارن، عقل ندارن، شعور ندارن، چه رأیی دارن که شما نظام سیاسیتون رو مستند و متکی میکنید به رأی این مردم؟ دوباره ما در اول یک نگاه عمومی میکنیم به وضعیت، بعد برمیگردیم به این بخش نظری به لحاظی که اهمیت داره برای مردم ایران که اصلا ببینن اونها با معنای شرکت در انتخابات وقتی رژیمی اصلا برای اونها قائل نیست، نه عقل و نه شعور نه درن شرکت در همچه رژیمی، در انتخابات همچه رژیمی چه معنی میده؟
بله.
پس از این رو میگذاریم به نسبت دوم بس و میپردازیم به شروع میکنیم از خط خانم بی‌نظیر بوتو. اونم به لحاظی که ربطی پیدا میکنه با مسئله ایران از جهت اتمی، بنابرای طور خلاصه اطلاعاتی که منتشر شدن میگویند که به مدت یک سال حکومت آقای بوش با حکومت آقای مشرف در گفتگوی و معامله محرمانه بوده سرانجام خانم کندولیزا رایس به خانم بی‌نظیر بوتو تلفن کرده که راه بازه میتوانید شما به پاکستان باز بگردید. قرار بر این بوده که ایشون باز بگردد و در یک انتخابات نسبتا آزادی اکثریتی حاصل بشود و اون آقایان مشرف رئیس جمهور و این خانم نخست وزیر بشوند.
بله.
بعدها میگویند این خانم به امریکایی‌ها داده بوده که دو وعدش مهم است، که به لحاظ همین سرنوشتی که او را بدان گرفتار کرده، یکی اینکه به قوای امریکا اجازه میدهد در تعقیب تروریست‌ها وارد خاک پاکستان بشوند و در خاک پاکستان عملیات کنند، و اینکه کنترل نیروی اتمی پاکستان رو به امریکا می‌سپارد. عرض حضور شما کنم که ایشون وارد پاکستان شدند و در کراچی مورد استقبال قرار گرفتند و یک فرانسوی که به مدت 3 روز در خانه بوده برای اینکه وضعیت رو بسنجد و اینها، در یه بحث تلویزیونی با دیگری میگفتند که بخشی از این شرکت کنندگان در این استقبال کسانی بودند که به اونها پول داده شده بود تا در اون مراسم شرکت بود. از به حضور شما کنم که بعد آقای مشرف اعلان وضعیت فوق‌العاده کرده، قصد اصلیش هم این بوده که اون چرا که قبلا نتوانسته بود انجام بده، یعنی رئیس دادگاه عالی پاکستان رو برکنار کنم، خودشان تغییر بده، همین کارم کرد و بعد هم حالت فوق‌العاده رو برداشت. با اینکه در روزی که خانم بوتو در راول پندی میتینگ انتخاباتی داشته است و بعد از میتینگ میاد سوار خودروی ضد گلوله خود میشود فلان زرختار، بعد از سقف او که باز میشده بسیار در داشته باز میشده در رو بیرون میآورد که باز به احساسات شرکت کنندگان در میتینگ پاسخ بدهد و اون داره با شلیک گلوله او رو میکشه.
بله.
بعد که اون خاک سپاری انجام میگیره، حکومت آقای مشرف مدعی میشود که نه هیچ گلوله هم بهشون اصابت نکرده، بر اثر انفجار اون خودرویی که مواد منفجر داشته تکان شدید به اون خانم ده دست داده و سر او اصابت کرده به لبه اون سقف خودرو و بر اثر او کشته شده. حالا اون طرف مقابل یک فیلمی رو نشون داده که بنابر اون فیلم قابل مشاهده است که خیر یک شخصی داره خود به تدریج خودش نزدیک میکنه به خود رو و وقتی که اون خانم به تظاهرات پاسخ میداده به طرف او شلیک میکنه. واشنگتن پست گزارشی از اسلام آباد فرستاده بوده چاپ کرده که بنابر اون گروه پزشکی که خانم بوتو رو سعی داشتن جانشون نجات بدهند گفتن که حکومت آقای مشرف عرض به حضور شما که مأمورینشون فرستاده در اونجا تمام مدارک مربوط به اون مضروب رو ضبط کردن، هیچ اثری در بیمارستان از ورود خانم بوتو تا خروجش از جنازه او از اون بیمارستان در جا نگذاشته. یک دوی که به این اعضای گروه قدغن کردن که کلمه راجع به این که این خانم زخم برداشته بود چه بود چی نبود بر زبان بیارید دستتون آمده. و بنابراین روشن است که در این فاصله هم به رژیم مشرف تاثیر انداخت کردن طالبان پاکستانی و
القاعده بود،
اونها از اون تو تکذیب کردن که نه این کار ما نیست و هر جامعه سنت های خودش داره و سنت ما این نیست که زن بکشید.
بله.
تا به حال دیده نشده بود که القاعده کاری رو بکنه بعد منکر بشه. حالا این کارهای نکردن هم به خود نسبت میداد، چه رسد به اونهایی که میکرد. از این کاری که حکومت کرده با گروه پزشکی معلوم میشود که زود بکفششه. خب حالا از این چه درس بگیریم از این ماجرای ورود بازگشت خانم بوتون به پاکستان و کشته شدن اون و اینکه با این گزارش واشنگتن پست و تقاضای حزب مردم پاکستان که میگوید مثل سازمان ملل همین کاری رو در مورد رشیدی که به این قتل انجام بده که در مورد نخست وزیر سابق لبنان رفیع حریری انجام داد، معلوم به این که این معامله یعنی خانم بوش این دشت اول این تجربه این است.
خانم بوتو بوجود.
خانم بوتو با ریشمان پوسیده آقای بوش افتاده به چاه و حکومت پاکستان به قول قرارهایی که با ایشون داشته عمل نکرد. از یک جهت، از جهت دیگه درس بزرگ میدهد به اون کسانی که از راه وابستگی میخواهند به قدرت برسند. اگر مردم پاکستان جنبش کرده بودند و این خانم رو فراخونده بودند یک وضعیت پیدا میشد. به حالا که نتیجه یک معامله میان قدرتی مثل قدرت امریکا به یک کودتاچی های پاکستانی اون برگشته یه حالت دیگه دومه. در این حالت دوم اونایی که دست به این جنایت زدند یه توجیه هم داشتم که ما خواستیم مثلا بازی امریکایی رو برهم بزنیم و این به همه اون ماها درش میدهد، همه هموطنان ما درش میدهد که باید مستقل باشند. وابستگی به قدرت خارجی عاقبت ندارد، در فرض اینم که یک رضاخانی هم باشه و کودتایی هم بکنه بالاخره این ملت این رو تحمل نمی کنه برای اینکه تحقیر ملی است و بعد از 60 سال این خانواده رو بیرون میکنه. استقلال یک اصل اساسی است و کسی اگر اون رو رعایت نکرد اون وقت به اصطلاح دستش به چیزی بند نیست. حالا اقل حرفی که میشود زد این است که این حکومت پاکستان حمایت حفاظت لازم رو از جانب او به عمل نیاورده برای اینکه اون ضارب توانسته نزدیک بشه به او و شلیک کنه توی زرکی کار ساده نیست که نشانه بگیری طرف تو ماشین زرعی سر او فقط بیرونه نشانه بگیری و بزنی و او رو بکشی. باید خیلی ماهر بوده باشه، احتمالش از همون دستاموزه های ارتش پاکستانه و از تعلیم دیده های اداره دوم یا اداره اطلاعات ارتش پاکستان.
داری
بعد درس سومی که میدهد این که آقا این اتم بمب اتمی استقلال نمیآورد. این پاکستان است، بمب اتمی هم داره و میگویند که حتی 100 تا کلاهک اتمی داره، یعنی به مقدار کافی بمب اتمی داره. اما بفرمایید رئیس جمهور این کشور ناگزیر با آقای بوش معامله بکنه، حالا در عمل مقدارش میذاره زیرش، این طبیعت هر رژیم استبدادی. خب رژیم شاه هم مثلا غلام حلقه به گوش که نبود، و تا توافق هایی میکرد مقداری هم میذار زیر توافق ها. قاعده هر به اصطلاح قدرتیست که در یه محلی عمل میکنه، خصوص وقتی معامله بر سر این است که اختیارات رو محدود بشود. این هم درس سومه. اما درس چهارمی هم داره، برای اینکه این حزبی که ایشون رهبریش مادام عمرش بود، پدر او رهبر بود، بعد به دختر او رسیده، حالا به دو پسر 19 ساله او رسیده. بیشتر به یک مثلا سامانه فئودالی میمونه تا به یک حزب سیاسی بیان کننده نیازهای جامعه، مسائل جامعه، راهحلهای جامعه. و اینه که به اصطلاح جنبش عمومی همگانی مثل به طرف برای مردم سالاری شکل نمیگیره، یعنی نگرفته در اونجا راحت این کودتاها توانستن انجام بگیرن. البته اون کسانی هم که در اون بحثی که یادآور شدم شرکت کرده بودن، برای این بودن که خصوص اون کسی که 3 روز در خونه خانم بوتو گذرانده بود و با او مفصل گفتگو کرده بود، برای این نظر بود که به اصطلاح اطلاع او از مسائل واقعی جامعه پاکستانی بسیار کم بوده. این به اصطلاح حالا از جهت فساد هم که میدونید شوهر او معروف بود به آقای 10%.
بله
آقای زرداری اسم با مسمایش آقای زرداری. با این همه نظر عمومی بر این است که خانم بوتو به پیشرفت دموکراسی در پاکستان کمک رسانده، و این هم دلیل اصلی قتل او این بوده، گرچه اون قرار مداره با حکومت بوش توجیه از لحاظ ظاهری توجیه قتل توسط قاتل بوده، یعنی جنایت رو خواسته به این ترتیب خواستن توجیه کنن، اما در واقع این نفس این که زنی بوده در یک کشور اسلامی به نخست وزیری رسیده و در دوران نخست وزیری به اصطلاح دست دموکراسی عمل کرده، به او یک شخصیتی میدهد که به اصطلاح جنبه قوی مثبتی میدهد که نمی باید از نظر دور داشت و تنها پرداخت به جنبه های منفی. واقع مثل بعضی هموطنهای خود ما آزادی رو بر استقلال تقدم میداده، قلب غلط و قربانی هم شده، ولی به آزادی هم به اصطلاح خدمت کرده است. حالا ربطش به مسئله کشور ما از چه دو از چه روز؟ از این رو که از زمان قتل او قیل بسیار را انداختن که این اتم پاکستان چه می شود.
بله.
با این اسلام که چون الان دیگه در صحنه مونده است آقای مشرف و اسلامگراها، این همون مدار بسته است، در کشور ما هم می خواستن این مدار بسته رو درست کنن و به کوشش و همت کسانی که در شرط آزادی و استقلال عمل می کنن اون مدار بسته شکل نگرفت و وجود نیامد. امروز بزرگترین به اصطلاح گرایشی که در برابر استبداد حاکم ایستاده است، این گرایش جانبدار استقلال آزادی ایران است.
بله.
اونا میگویند که این اتم ببین چقدر خطرناکه. حالا ببینید هنوز تو پاکستان اون اسلامگراهای اقلیتی هست، اینجور ترس و وحشت ایجاد کردن. اگر رژیم ایران مجهز به این بمب اتم بشود چه خواهد شد؟ پس باید هر کار کرد و جلو این مجهز شدن ایران رو به بمب اتمی گرفت. این هم از این جهت به اصطلاح غرب سود برده است از این قتل و وضعیتی که در آقای بخش مهمش مقصر و وضعیت آقای بوش است. لحاظ سیاست غلطی که در پیش کرد به اسم مبارزه با
تروریسم
به سلامتی، یعنی به ناسلامتی، از افغانستان و پاکستان و بگیر تا بیا به عرض کنم عراق و لبنان و فلسطین و اینا به طور روزمره در جاهای دیگه هم هر از چندی این فعالیت های تروریستی روزافزون هم هست.
بله دقیقا.
این مالی مطلب دوم مربوط می شود به رابطه ایران و روسیه. یکی از این مسئله در این رابطه ایران و روسیه نیروگاه اتمی است. تا به حال سه قول راجع به این که بالاخره این نیروگاه به کار خواهد افتاد یا خیر انتشار پیدا کرده. قول اول این که روسا گفتن تا آخر سال جدید، یعنی همین سالی که الان اول اون سال هست و به همدلان مسیحی ما مبارک باد، در این سال اون نیروگاه تمام نخواهد شد. طرف ایرانی یه دور وزیر نیرو گفته است که در تابستان عرض کنم که بهره برداری آزمایشیش انجام می شود و مثلا باید کنید که از ماه مهر ماه هم این بهره برداری کامل. آقای وزیر خارجه گفته از خیر نه، نیمه کار به طور نیمه ظرفیت در تابستان این بهره برداری شروع می شود، طور کاملش هم خدا داند. در همین حال روسا هم به گفتن که خب حالا که ایران سوخت اتمی گرفته، یه 82 تن در 10 محموله به ایران تحویل داده خواهد شد که 2 تاش تحویل شده.
بله.
دیگه لازم نیست که غنی‌سازی اورانیوم بکنه. و اینها هم بعضی از این مقامات هم عصبانی شدن که نه آقا شما چه مربوطه که ما مثلا غنی‌سازی رو بکنیم یا نکنیم. این یک نکته. اما مسئله دوم این خیانت مربوط به دریای خزر است، دریای مازندران. یک دفعه قبل که صحبت از این شد که این رژیم پذیرفته که بر مبنای طول ساحل هر کشور این سهم هر کشور از دریای خزر معین میشه و این خیانتی بود برای این که طبق این مبنا سهم ایران میشد 11.3 درصد. آقای متکی منکر شد و نه منکر شد که چیز به طور شفاف روشن، نه به طور مبهم گفت که هنوز تکلیف معین نشده، قرار شده گفتگو بشود. بعد اون گفتگوی هم که با شما کردیم
بله
توضیح دادم که اونی که معین شده مبناست، مبنا همینه که طول ساحل.
بله به تفصیل هم توضیح برم بگید.
بله حالا همین آدم مدعی شده که سهم ایران از دریای خزر 11.3، یعنی حرف سابق خودشو تکذیب کرده و بعد هم گفته که اونایی که گفتن سهم ایران نصف از بنابرای قراردادهای 1921 و 1940 دشمنان هست. دشمن میگه من نفهمیدم که ایران دشمنان پیدا کرده بود که خواستار حقوق حقی از حقوق ملی ایران در دریای خزر شده بوده. حالا این چه دوستیش که اون 50% و 11.5% معامله میکنه با روسا و اون چه دشمنی که میگه آقا این معامله خیانت به ایران هست.
منطقه آخوندی شد.
بله این چیز زیاده از حد استفاده از منطقه سوریش.
بله
سخنگوی وزارت خارجه این همین آدم آمده گفته ما ایران 20% سهم میخواد، منصفانه این است که 20% سهم ایران میشود. یعنی تو دهن این آقای وزیر زده. البته در مجلس و جاهای دیگه اون رژیم هم به ایشون اعتراض شده است که این حرفا چیه شما زدید. ولی خب این خودش نشون میده که این بحران اتمی و این که این رژیم در بحرانهای داخلی خارجی که کشور ما رو گرفتار کرده ناگزیر باج بده و در باج دادن اندازه نگه نمیداره. باز دوباره ما بیاد اون جمله منتسب به حاج میرزا قاسمی اندازه
بله.
ما برای خاطر یک مشت آب شور کام شیرین دوست رو تلخ نمی کنیم. حالا همین رژیم نم از همون قماشن نمی کنم. اون اینقدر به بیوطن بود که نوستن.
من اینکه شنیدم که آقای جلیلی معاون وزارت خارجه فرمودن که خلیج فارس نه خلیج فارس است نه خلیج عربی بلکه خلیج دوستی و مودت است.
خب درست شنیدید. بله اون رو در شمال باج داده. حالا اون روس و این چند تا کشور جدا شده از امپراتوری روسیه است اینجا چند تا شیخ فاسد مفسدند.
بله
در این خلیج فارس به اینا هم باید باج بده. خوشبخت است آقا از کسی خلیفه میبخشه؟ دوستی چه ربطی دارد که به اینکه من از حقم بگذارم؟ اینکه دوستی نیست که، این باج دادن است آقا. دوستی مبنا و معیارش حق است. چند تا شیخ نشین رو امپراتوری انگلیس ساخته، حالا ما مدعی ما شدن ما باید به اینا باج بدیم. و قضیه همین که ماجرای حکمیت شد گفت که ابو موسی اشعری گفت که من با این بیرون آوردن این حلقه انگشتری از دستم علی رو از خلافت عزل کردم، چون قبلا به خیال خودش قرار گذاشته بود امرهاش. اون امرهاش زیرک هم گفت من با این به انگوش کردن این انگوشتر
معاویه
رو به خلافت نصب کرد. حالا همین میشه این آقا خلیج فارس اسمشو همین داره. اون میگه من گذاشتم حرف. حالا تو ایران شما که نیروهای مسلح کشورید، شما که دانشگاهی هستید، شما که دانشجو هستید، شما که روحانی هستید، یکی از نقش های تاریخی روحانیت ما دفاع از استقلال ایران بود. بکن حالا من به شما نمیگم که بعد از امروز فردا هم هست، فرزندان و آیندگان شما هم باید زندگی کنن، اون وقت اونها با سرشکستگی زندگی خواهم کرد. من که تاریخ گزارش خواهد داد که این رژیم با وطنشون چه کرد و شما چه سکوت کردید. میگویم شما به عنوان انسان تو این دنیا از نمیخواد یه شخصیتی، یک حرمتی، یک کرامتی، هیچ لازم نیست. بخیر، این هم راجع به رابطه با روسیه.
بله.
از اینها که بگذاریم میرسیم به وضعیت درونی رژیم که اون آقای عباسی داستان است و خود رو نظری ساد میداند، گفته است که 90% خطر از بحران داخلی است، یعنی خطری که رژیم رو در داخل تهدید میکنه. بنابر اطلاعی جمعی از ایران فرستادم، آقای خامنه ای فرماندهان سپاه رو احضار کرده و به اونها گفته است که گزارش های دریافت کرده حاکی از این که وضعیت کشور خوب نیست. اونها گفتن که شما مشاهده کنید وضعیت رو در پاکستان، وضعیت رو در افغانستان، در عراق، وضعیت ایران اونطور نیست و ما هنوز اون تدابیری هم که سنجیدیم به اجرا نگذاشتیم و اصلا کشیدن به او اطمینان بده. با این حال میباید که مقداری در اون چه که وضعیت اقتصادی مردم خراب است و تورم اینها هم بسیار برای نارضایی عمومی افزوده و میباید به این که از این جهات یک مقدار به مردم کاری برای مردم کرد که کار به انفجار نکشه. این معنا که این نگرانی بابت بحران داخلی در روزنامه لس آنجلس تایمز هم در یک نوشته که اون روزنامه انتشار داده بازتاب پیدا کرده و بنابر اون گزارش هم آقای جعفری فرمانده کل جدید سپاه پاسداران مأموریت اصلیش این شده است که سرا با ادغام بسیج در سپاه آمادگی برای مقابله با بحران داخلی رو سپاه و بسیج بدهند.
بله.